ویدیو برسون، آدرس برسون. قبل از همه اینها با روبیکا سلام برسون. با قابلیت تبدیل پیام صوتی به متن و برقراری تماس تصویری پایدار و با کیفیت، پس دست به کار شو. ستاره 999 ستاره 16 مربع رو شماره گیری کن. زندگی دیجیتال با روبیکا.
برای امروز ایران، جوانان، چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها. برای فردا ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض می‌کنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، به ویژه برنامه برای امروز برای فردا. من رضا فرخی با برنامه دیگر در خدمت شما هستم و می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات عرصه جنگ و دیپلماسی. با من تا پایان این برنامه همراهی کنید. در چند روز اخیر یکی از موضوعاتی که مورد توجه بسیاری از رسانه‌های جهان قرار گرفته، صحبت‌هایی است که درباره بازگشایی تنگه هرمز از سوی دونالد ترامپ مطرح شد و بلافاصله پس از این صحبت‌ها ایران هم اعلام کرد که همچنان کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره. از سوی دیگه برخی از مقامات ارشد ایران تاکید کردند که ایران تا زمانی که ایالات متحده آمریکا به صورت کامل به تمام بندهای اعلام شده پایبندی نشان نده، محدودیت‌هایی رو بر این آبراهه بین‌المللی ایجاد خواهد کرد. در این بین نکته‌ای که باید به اون توجه داشت این هست که به اذعان بسیار از صاحب نظران بین‌المللی، دولت آمریکا با برخی مواضع ضد و نقیض مسیر را برای هر گونه فضای دیپلماتیک دچار ابهامات بسیاری کرده. با توجه به همه موضوعات و البته برخی از مباحث مربوط به جامعه ایرانی و تاب‌آوری ایرانیان، می‌ریم به سراغ برنامه امروز برای امروز برای فردا. یکی از مسائل مهمی که در این جنگ به اثبات رسید این بود که دشمنان ایران نتوانستند اهداف اجتماعی و سیاسی خودشون رو محقق کنند. اما چرا این اهداف محقق نشد و در جامعه ایرانی و مقاومت ایرانیان چه موضوعاتی نهفته بود که سبب خونسا شدن توطئه دشمنان شد؟ در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
با نام و یاد حضرت حق، من هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و خدمت همه شنوندگان عزیزمون.
سپاسگزارم. آقای دکتر، به باور شما چه شد که آن چیزی که آمریکا و اسرائیل فکر میکردند پس از حمله ایران در دل جامعه و حاکمیت ایران رخ میده، اون بحث فروپاشی سیاسی و اجتماعی، چی شد که اون اتفاق رخ نداد و محاسباتشون اشتباه بود؟
ببینید، یک تصوری وجود داشت که البته به نظر من تصور نادرستی بود، تصور ناموجهی بود و من این رو بارها هم گفته بودم توی گفتگوها و تو مناظره هایی که قبل از این جنگ که سال گذشته در فضای مجازی داشتم. آخرینش که درست یک هفته قبل از جنگ بود با جناب آقای بیژن کیان.
بله.
که ایشون مشاور آقای ترامپ بودن در دور اول ریاست جمهوریشون و الان هم آقای بیژن کیان یکی از نزدیکترین افراد به آقای رضا پهلوی هستند، به هر حال یکی از بزرگان سلطنت طلب‌ها هستند. در یه برنامه زنده‌ای بودش در اینستاگرام، خیلی صحبت بود که حمله بشه حمله نشه، مذاکرات صورت خواهد گرفت، صورت نخواهد گرفت. و آقای بیژن کیان خیلی قرص و محکم گفتن که این بار اگر که حمله صورت بگیره مثل 12 روز نخواهد بود، جنگ 12 روزه، و حمله این بار در حقیقت با فروپاشی و سقوط نظام جمهوری اسلامی همراه خواهد بود. چند هزار نفر هم داشتن برنامه رو گوش میکردن دیگه، برنامه زنده بود. من عرض کردم که جناب آقای کیان سخت در اشتباه هستید، هم شما هم موقع سلطنت طلب ها هم اولیای دولت آمریکا و هم تل‌آویو. و حتی اگر که اینم عین جمله‌ام بود، گفتم حتی اگر حمله نظامی منجر به از بین رفتن سران نظام هم بشه، معذالک باز هم نظام جمهوری اسلامی سقوط نخواهد کرد. و متاسفانه شما تحت تاثیر تبلیغات و وسوسه‌های سلطنت طلب‌ها و ایران اینترنشنال اینها قرار گرفتید. یعنی هم خود شما و اونا رو وقت الغا کردید به ترامپ و نتانیاهو. اشتباه میکنید و اگر حمله بشه خواهید دید که نظام سقوط نخواهد کرد.
بله.
چند روز بعدش، حدود یک هفته بعدش، حمله صورت گرفت، رهبری شهید شدند و ما دیدیم که علارغم شهادت ایشون و شهادتهای دیگری که اتفاق افتاد از سران نظام، نظام به هیچ وجه سقوط نکرد، علارغم بله. حملات سنگینی که به صورت گرفت. اینکه چرا نظام سقوط نکرد و نخواهد کرد در نتیجه حمله نظامی، یه بحث مفصل هستش. و من معتقدم که نظام جمهوری اسلامی علارغم تمام انتقاداتی که من بهش دارم، من اینو بارها گفتم من 77 کیلو وزنم هستش و تمام این 77 کیلو ایراد و انتقاد از عملکرد نظام جمهوری اسلامی هستش. مزالک این نظام در نتیجه حمله نظامی سقوط نخواهد کرد و علارغم تمام انتقاداتی که شخص صادق زیبا کلام به نظام داره، اینم من بارها و بارها به صراحت گفتم و نوشتم که نمیتونم بیام در کنار نتانیاهو و آقای دونالد ترامپ قرار بگیرم، نه آمریکا و اسرائیل و نه هر کشور خارجی دیگری که به جمهوری اسلامی ایران حمله بکنه. حالا این بحث اصلی تر این هستش که چرا نظام سقوط نکرد، برای اینکه نظام ریشه دارتر و پایدارتر از این هستش که اگر که شما بهش حمله بکنید این دچار فروپاشی بشه، دچار ضعف بشه، در حالی که خیلی ها نمیدونن که در مورد نظام پهلوی اینجوری نبود. در طی 2 سالی که انقلاب بود، سال 56 سال 57، ما یکی نفر نیامد که طرفداری بکنه از نظام شاهنشاهیت، یک نفر هم نیامد. بله. و شاپور بختیار خیلی تلاش کرد که یه جمعی رو بالاخره بکشونه بیاره و توی این ورزشگاه امجدیه به قول ما قدیمی ها و شهید شیرودی به قول جدیدی ها یه تعدادی رو جمع کردن، اونم نگرفت، نشد بالواقع. ولی در مورد جمهوری اسلامی اینجوری بله. نیست.
یکی علتاش این نیست که خیلی میتونه درون زا هم باشه این نظام، یعنی خیلی چیزا رو در داخل کشور به هر صورت استقلال خودش رو حفظ کرده در خیلی حوزه ها.
ببینید، مستقل بودن رو حالا این قابل بحث هستش، ولی من معتقدم اون چیزی که باعث حفظ نظام می شود علارغم حمله سنگینی که واقعا دو تا از بزرگترین ارتش‌های جهان به جمهوری اسلامی حمله کردن، ولی هیچ کس نمیتونه بگه که هر چقدر بدبین باشه نسبت به جمهوری اسلامی، نمیتونه بگه که نظام در آستانه سقوط قرار گرفت. برای اینکه از نظر تشکیلات، انضباط، سازماندهی، تنها اتفاقی که افتاد این بودش که یه مقداری که احساس کمبود شد بنزین 5 لیتر بیشتر نمیدادن یا 10 لیتر بیشتر نمیدادن. این تنها اتفاقی بودش.
اینم تو همه کشورها رخ میده در زمان بحران.
و من حتی اگر یادتون باشه حدود 2 هفته پیش
بله.
بیشتر سه هفته پیش قبل از مذاکرات آقای ترامپ تهدید کردن و گفتن که نیروگاه‌های برق رو میخوان بزنن، تأسیسات صنایع رو میخوان بزنن که برق نباشه، گاز نباشه، سوخت نباشه. و من یه نامه سرگشاده‌ای نوشتم، البته خب اینترنت نیستش در بله، این نامه سرگشاده رو منتشر کردم. نامه سرگشاده خطاب به آقای ترامپ و آقای نتانیاهو بود. به اینها گفتم که دارید یک اشتباه دیگری رو مرتکب میشید و مطمئن باشید اگر که شما نیروگاه های برق رو بزنید، اگه برق نباشه، آب نباشه، بنزین نباشه، گازوئیل نباشه، سوخت نباشه، مطمئن باشید که باز همین نظام سقوط نخواهد کرد. زندگی مردم سخت خواهد شد، دشوار خواهد شد، ولی اینجوری نیستش که نظام سقوط بکنه. دارید باز هم اشتباه میکنید، همون اشتباهی رو که یه چیز حدود 20 سال 30 سال در رابطه با تحریم ها مرتکب شدید. شما تحریم کردید ولی تحریم هیچ آسیبی به نظام وارد نکرد. نظام تمام برنامه هایی که میخواست پیش برد علارغم تحریم، فقط دود تحریم تو چش مردم رفت، زندگی مردم آسیب دید. این حمله به نیروگاه ها، جناب آقای ترامپ، حمله به نیروگاه ها دقیقا مثل تحریم ها خواهد شد، یعنی دودش تو چش مردم میره. ببینید، مسئله انتقاد داشتن، ایراد گرفتن یک مسئله هستش، و اینکه من بیام در کنار یک دشمن خارجی قرار بگیرم، برم به دنبال سرنگونی نظام، این یه مسئله کاملا متفاوتی است. و بالاخره من معتقدم، من صادق زیبا کلام به عنوان یک استاد علوم سیاسی، من یه خواسته های سیاسی دارم، خواهان دموکراسی هستم، خواهان آزادی هستم. ببینید، سوال آیا اگه این نظام سقوط بکنه ما به این دستاوردها خواهیم رسید؟ پاسخ من این استش که خیر. اگر نظام سقوط بکنه بی‌ثباتی به وجود میاد، هرج و مرج به وجود میاد و ما نه تنها به جلو نخواهیم رفت از نظر توسعه سیاسی، بلکه به عقب خواهیم رفت. اونجا میگم اینا بحثاش مفصلی که من چرا یه همچی نظری دارم و استدلالم چی هستش که من فکر میکنم اگر نظام سقوط بکنه ما به عقب خواهیم رفت.
ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم. اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
برای ملت ایران، برای مردم ایران آرزوی سلامت و تندرستی دارم، و اگرچه که یک ماه از سال جدید میگذرد، ولی در این حال ما امیدوارم برای مردم ایران سال پرخیر و برکتی باشه و سال صلح باشه
انشالله. آیدور خیلی سپاسگزارم، وقتتون در اختیار برنامه ما قرار دادید، سپاسگزارم. ممنونم.
شما ممنونم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. خدا. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق،
نگاه منطقی و برداشت صحیح
بیشتر اهمیت. برای امروز، برای فردا.
شما همچنان شنونده برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان هستید و ما داریم نگاه میکنیم به آخرین تحولات عرصه جنگ و دیپلماسی. در همین بخش از برنامه میخوام برم به سراغ گفتگو با آقای دکتر یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز و مردم عزیزمون عرض سلام و خداقوت دارم.
سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه ما. آقای دکتر، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولاتی که در چند روز اخیر رخ داده، میبینیم که به هر صورت بحث آتش بس در لبنان خب مطرح شد و ایران توانست خواست خودش رو در این زمینه تحمیل کنه، ولی از آن طرف هم رئیس جمهور آمریکا در توییتی به نکاتی اشاره کرد و بعد گفتش که ما بحث دارایی‌ش آزاد کردن دارایی‌ها رو به شکلی انجام نمیدیم، و نکاتی که مطرح کرد دیگر، حالا نکات دیگری که عنوان کرد. نگاه شما به این موضوع چه هستش؟ با توجه به تمام این اتفاقات و اینکه جمهوری اسلامی دوباره اعلام کرد که تنگه هرمز تحت نظارت ایران خواهد بود، واکنش آمریکا به نظر شما چه خواهد بود؟
از کنم خدمت حضرت عالی، با توجه به تجربه جنگ
دوازده روزه در سال گذشته و جنگ فعلی، خب نشان داده شده که آمریکا کاملا تحت امر و تحت اطاعت رژیم صهیونی اسرائیل هست.
بله.
اینو همه کاملا دیدن که ما در طول مذاکرات مورد هجوم دشمن قرار گرفتیم، مخصوصا در جنگ رمضان ما بهترین سرمایه کشورمون که رهبر عزیز انقلابمون بود از دست دادیم و به اضافه فرماندهان عزیز و مردم بیگناه. لذا از نظر بنده و بالاخره تعدادی از دوستان، بحث مذاکره فعلی در پاکستان با طرفهای آمریکایی، این هم واقعیت قابل اعتماد نیست. یعنی آمریکایی ها نشان دادن که هر کجا که آسیب دیدن، هر کجا که ضربه دیدن، بلافاصله رو به مذاکره آوردن تا یک در حقیقت زنگ تنفسی برای خودشون داشته باشن و بلافاصله احیای نیرو و احیای تنفس بکنن. خب بالاخره مسئولیت نظام، مسئولین نظام حالا تصمیم گرفتن مذاکره اولو در پاکستان انجام دادن، ولی ده شرطی که جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت آقای دکتر قالیباف و هیئت همراه به ایشون ابلاغ شده بود، تا کنون از اون ده شرط به جز شرط آتش بس در لبنان هیچ گونه در حقیقت از اون شد توسط طرف آمریکایی پذیرفته نشده و
ماله.
ما بایستی، مسئولین ما، مذاکره کنندگان ما بایستی منتقم خون رهبری باشن، فرماندهان عزیز، ملت. و قطعا اگر مذاکره دومی اگر مسئولین تصمیم بگیرن، حتما بایستی این شروطی که اعلام شده، بحث مسئله کنترل و حاکمیت در تنگه هرمز، بحث بازگرداندن کلیه اموال و دارایی های کشورمون و همچنین بحث خروج آمریکا از پایگاه های منطقه و بحث این که حفظ توان در حقیقت حزب الله و کنترل در حقیقت آتش بس، اینها مواردی هست که ما بایستی دقت کنیم، توجه بکنیم. دشمن آسیب های زیاد دیده و در حقیقت شکست زیادی متحمل شده که این شکست بزرگ ما میتونیم همانند واقعه طبرس در صحرای اصفهان ببینیم.
بله.
پس دشمن الان کاملا دستش از تنگه هرمز بسته شده و هیاهوی اعزام ناو اینا، هیاهوی اعزام تفنگدارها، اینا همه هیاهو هست. به حمدالله ما بالای 40 میلیون نفر فقط نیروی ثبت کننده پویای جانفدایی ایران داشتیم. به حمدالله ارتش ما، راه ما آماده هست و ما بایستی به هیچ وجه از خواسته های نظام که همون خواسته های ملت هست نبایست تیم مذاکره کننده خدا نکرده کوچکترین عقب نشینی داشته باشه.
آقای دکتر، به باور شما چرا ترامپ حالا داره بحث در واقع بحثای دیگری رو مطرح میکنه، در حالی که در توییت اولی خودش در هنگام آتش بس گفته بود بر اساس پیشنهاد 10 ماده‌ای ایران؟ نگاه شما در این باره چه است؟ چرا ترامپ داره صحبت‌های زدن و نقیض رو در این باره عنوان میکنه؟
از کنم که خود حضرت عالی استاد هستید. یکی از شگردها و ویژگی های دشمن الان بر جنگ های منظم، یعنی به نظر من الان آمریکا در 3 جنگ مشخص با ما وارد میدان شده: جنگ منظم توسط نیروهای آمریکایی و اسرائیلی، جنگ نامنظم توسط عوامل ضد انقلاب در منطقه اقلیم کردستان، و جنگ سوم که از این دو تا جنگ بسیار خطرناکه و امکان داره خدای نکرده موضوع تفتیش عقاید و اذهان خدای نکرده مردم بشه و ناامیدی مردم بشه، بحث عملیات روانی دشمن هست.
بله.
دشمن با ادعای این در حقیقت اخبار و شایعات کذب میخواد از عملیات روانی استفاده بکنه و نظر مردم رو نسبت به مسئولین بدبین بکنن، در حالی که رهبر عزیز ما در قید حیاتشون و رهبر عزیز فعلیمون
که هم جای تسلیت هست و هم جای تبریک برای انتصاب رهبر عزیز و جدیدمون. بحث مذاکره با آمریکا واقعا همیشه فرمودن که ما از مذاکره با آمریکا به جز ضرر و آسیب چیزی ندیدیم.
آقای دکتر، به عنوان سوال آخر، فکر میکنید که به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، فکر میکنید اگر دور دوم مذاکراتی در کار باشه باید چه موضوعاتی مورد تاکید ایران قرار بگیره؟
موضوع اول بحث حاکمیت و کنترل بر تنگه هرمز، یعنی
بله،
بایستی کاملا در حاکمیت کشور عزیز ما باشه و به جز کشورهایی جز کشورهای متخاصم نبودن با پرداخت حق عوارض گمرکی به جمهوری اسلامی ایران، این مهمترین خواسته ما هست. موضوع دوم بحث عدم مذاکره در خصوص در حقیقت توان موشکی ما هست. ما به هیچ وجه در خصوص توان موشکیمون نبایستی مذاکره داشته باشیم. موضوع بعدی بحث غنی‌سازی اورانیوم هست که باز جزو خطوط قرمز ما هست. ما شهید دادیم، ما دانشمندان هسته‌ایمون رو دادیم، مراکز ما توسط این جنایتکاران نابود شده، لذا این جزو در حقیقت خطوط قرمز
بله
ما هست.
بله.
بحث عدم تخلیه اورانیوم غنی‌سازی شده که در اختیار ما هست، این نباشه جزو خواسته های در حقیقت کشور متخاصم باشه. این مواد بسیار برای ما مهمه. بحث کنترل آتش بس در لبنان، این باعث حتما رعایت بشه و همچنین پرداخت خسارت جنگی به کشور ما و برگرداندن کلیه اموال ما که در غصب این کشورها هست.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر رضازاده، این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون. منم آرزوی موفقیت برای جناب عالی و آرزوی پیروزی برای ملت عزیزمون از خداوند متعال و آرزوی سربلندی رهبر عزیزمون رو دارم.
سپاسگزارم، ممنونم، خداحافظ شما. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر یعقوب رضازاده از نمایندگان محترم مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی. بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده‌های رادیو جوان که شنونده برنامه برای امروز برای فردا با موضوع نگاهی به آخرین تحولات عرصه جنگ و دیپلماسی بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شما شنوندگان و همراهان محترم رادیو جوان سلام عرض می‌کنم. امیدوارم حالتون خوب باشه، تندرست باشید هر جایی که هستید و پیشاپیش ممنون که ما رو همراهی میکنید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد
سلام علیکم
و حسن صنوبری
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم
و این برنامه اسمش هست زیر سقف خونمون. تا سیره که فروردین همینیه که اینجوری هست.
بله
یعنی
اینو به تو داریم میگیم، یعنی هر روز
میگیم خونه. آها من
چون میدونی که زیر سقف خونه مهدی
اینجوری خوبه، دوست دارم خونه خودتونه.
ما زیر سقف خونه مهدی هستیم
دیگه، واکنشی نمیدین اصلا، ندارین برای این کار. میگم زیر سقف خونه، میگین زیر سقف خونه، من میگم که خونه خودتونه، یه چیزی بگی.
بنظرم تو هم دیگه نگو.
نه آره من که میگم
همین که توضیح میدیم کافیه. و امروز یه موضوع خیلی جذاب براتون انتخاب کردیم.
چی؟
آشپزی. چه شیری من گفتم، آشپزی. یعنی یه آش آره خیلی عمیق.
آخه میدونی که تهرانی آششون یه رمه سفته.
آره
خب ترنه آره. قدیم در صورتی که بعضی ها میگن آش همینجوری آبش زیاد باشه.
ولی خب منظور ما واقعا آش نیست از بین غذا، منظور اون پخت و پزه.
بله. مثلا میگیم یه نفر آش پزه، خب میتونه قرمه سبزی هم بپزه.
بله.
نباید مثلا برای قرمه سبزی بریم قرمه پز بیاریم.
بله.
فوقش میشه قرمه سبز بیاریم.
و صحبتمون اینه که حالا که یه ذره شرایط برای بعضیا، برای همه که ویژه هست این روزا، ولی برای بعضیا اینجوریه که دورکارن یا بیشتر وقت میگذرونم با خانواده، بعدی هم نیست که دست به کار بشن مثلا مرد خونه غذا بپزه.
آره.
بچه ها سوخت.
خب چرا مرد باید بسوزونه حتما؟
خب میگم فکر میکنن که آقایون این کاره نیست.
بعد همسرش میاد میگه هم منو خسته کردی هم غذا رو سوزوندی.
باشه، ولی بالاخره هم خانمی هم که الان یه آشپز حرفه‌ایه ده بار سوزونده، تو کجا میدونی؟ آره.
حتی هدف 11 به بعدش مهمه.
آشپزی لذت
بعد اصلا داره. یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم که نه سیخ بسوزه نه کباب.
چی؟
اونم این که با هم آشپزی کنیم، مثلا دور هم باشیم و خوبه.
مهدی گفت دوره هم با هم آشپزی کنیم، من تو خونه بخوام کمک بکنم در آشپزی واقعا کمک میکنم. چرا؟ چون من میگم اون کسی که دست پخت داره باید بگه هر چیزی چه اندازه‌ای کی اضافه بشه به قابلمه. خب من سربازی میکنم، میگم که الان پیاز میخوام، پیازو پوست میکنم میشورم، اگه نگینی یا مثلا شلال شلال نمیدونم خلال
شلال شلال
خلال
یا مثلا میگرندش
کنی پیازو
پیازو درازو چی میگن؟
پیاز دراز
دراز
دراز گرد دیدم پیاز دراز.
نه 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 شما پیاز نیگونی خورد نکنی و رو پیاز داغ یه ذره دراز هست
شلال شلال
شلال شلال دیگه.
چرا من نشنیده بودم؟
منم نشنیده بودم.
شما چرا انقدر؟
نه من پذیرشم بالاست، قبول کردم.
میخوام بگم من پیازو
خورد میکنیم یا دراز؟
اونا خورده دیگه.
آره.
حالا به پیاز
همین حرفا که پیش میاد خودش
راجب همین پیاز اونقدر صحبت میشه که
مثلا خانم بگه که پیاز دراز دراز بعد مرد شلال شلالش کنه پیاز
که همونه، اگه نگی میکنه اشتباه کرده. آره ها کار ندارم، این کارو میکنم، میریزم، میام بیا نگاه کن مثلا طلایی شده الان خوبه یا بعد دیرتر
طلایی میشه واقعا پیاز؟
یه ذره آره میگن سبک شه،
سبک میشه قبول آره. طلایی که میگن هیچ وقت من ندیدم طلایی بشه.
پیاز گریه ما رو در میاره خودش سبک میشه.
من آره
الان گفتی
آره
شما حال
من با پیازامون رو گذاشتم طلایی شد، خب از پنجره کلاغ اومد برد
بردش
طلایی رو
میبرد. بعد خانم هم میگه که مثلا الان خب گوشت رو میتونی اضافه کنی، گوشت چرخ کرده رو، گوشت چرخ کرده رو هم میزنم روبو میارم، مثلا فرض کن ماکارونی، میگم که چقدر روب بریزم، میگه بریز دیگه، میگم نه بابا خودت بگی چقدر بریزم، وای میسه بالا سر میگه فتا به خودارو منم
بریزم بعدش هم که مزدش بد شد تو هم باید بگی بخورید دیگه.
ولی جالبه ها،
من هم میزنم میگم خب ادویه‌هاشو بیا بریز، من همچنان هم بزنم.
خب تو یه بار این کارو انجام بدی بار بعد دیگه ماکارونی با توه دیگه.
جدی؟
بلد شد خوش... یاد نمیگی؟
نه اینی که داری میگی یعنی این که آدم مواظب باشه که اینجوری نشه.
آره دیگه به خاطر اینکه دفعه بعد ماکارونی با من نباشه من یاد نمیگی.
یه جایی کارو میذاره زمین.
فهمیدی؟
آها. من فهمیدم.
دوستمون خیلی رنگ رنگ